به سمت حمایت از برندهای ملی است. ما در کشورمون وقتی توسعه کالای ایرانی رو داریم و توجه دادن آحاد جامعه به سمت مصرف کالاهای ایرانی رو داریم، قاعدتا باید توجهمون به این سمت و سو هدایت بشه که برندسازی به عنوان یکی از آیتم های خیلی خیلی مهم مطرحه. باید در واقع متمایل کنیم مخاطبینمون رو، مصرف کنندگانمون رو و جامعه خودمون رو به عنوان یک بازار بزرگ تمایلشون رو جلب کنیم به سمت مصرف کالای ایرانی. اما چگونه؟ سوالی که وجود داره اینه که چگونه بتوانیم این کار رو انجام بدیم. یکی از راهکارهایی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته استفاده از علوم اعصاب شناختی و تأثیر اون بر کسب و کار هستش. ما اینجا عزیزانی که در حوزه علوم اعصاب دارن کار میکنن و همچنین عزیزانی که در حوزه علوم شناختی دارن کار میکنن و رفتارهای انسان رو از منظر بیرونی و از منظر درونی مورد توجه قرار میدن رو در کنار بیزینسمن ها خواهیم داشت. ما در واقع نگاه شناختی داریم که بحث ها رو به شکل رفتاری مورد توجه قرار میده. چرا مردم این رو میخرن اون رو نمیخرن؟ چرا تو این مناسبت مردم اینجا ثبت نام میکنن اونجا نمیکنن؟ درسته؟ اینها میشه رفتارهای آحاد جامعه ما که از منظر شناختی به ویژه روانشناسی شناختی قابل مطالعه و بررسی است. منتها مکمل این بحث توجه به فعل و انفعالات مغزی است. باید بریم در درون مغز مخاطبینمون، مشتریانمون، مصرف کنندگانمون، آحاد جامعه خودمون و ببینیم چرا یک کالایی رو مورد مصرف قرار میدهند، چرا یک کالایی رو در واقع مورد توجه قرار نمیدهند. حتی گاهی اوقات کالای با کیفیت تر داخلی به لحاظ این که در واقع ممکنه یک شناخت کاملی نسبت بهش در ذهن مخاطبین شکل نگرفته، مورد اقبال قرار نگیره. بنابراین هدف ما اینه که بیاییم بریم در درون مغز مخاطبین و ببینیم که در ذهن مخاطب ما نسبت به کالایی که پیرامون ما هستش، نسبت به کالای ساخت داخل چه فعل و انفعالاتی انجام می شود، نسبت به کالای خارجی چه فعل و انفعالاتی انجام می شود. چرا در واقع یه موقع ما نسبت به یک کالا اقبال نشون بدیم و یک موقع خیر؟ اینها سوالاتی است که می توانیم با ورود به مغز مخاطب و مشتری او رو مورد تجزیه تحلیل و امعان نظر قرار بدهیم.
سپاسگزارم از اینکه در بازار ایرانی امروز با ما همراه هستید. شما کاسب‌های عزیز، شما تاجران محترم که تجربیات زیادی دارید در خصوص کسب و کار، برای ما بگید که آیا شده که طعم تلخ ورشکستگی رو امتحان کرده باشید؟ تو این مواقع چه کردید که دوباره تونستید به کسب و کار خودتون ادامه بدید؟ سامانه پیامکی ما 30367، شماره تلفن ما هم 22652525. شما شنوندگان عزیز هم اگر در پیرامون خودتون کسانی رو سراغ دارید که ورشکسته شدن و تونستن دوباره دستشون رو به زانوشون بگیرن و سر پا به ایستن، به ما معرفی کنید. در ضمن از طریق برنامه بازار ایرانی میتونید کاسب‌های با صفا و با مرام محله و منطقه خودتون را هم معرفی کنید.
از نظر بنده کسی که برشکست میشه کسی هستش که حمایت نمیشه. حمایت ممکن از طریق دولت باشه، ممکن از طریق دوستان، همکاران و غیره. اگر این حمایت ها باشه این اتفاق نمیفته، ولی اگه خدای نکرده شخصی هم برشکسته بشه باید دوباره تلاش کنه، امیدش رو از دست نده که ایشالله بتونه موفق باشه. با تشکر از شما.
این موضوع حمایت رو یکی از شنوندگان عزیزمون هم در پیامک خودشون مطرح کرده بودن. فکر میکنم موضوع جالبی هست که ما حتما یادمون باشه از کارشناس برنامه آقای دکتر میرواحدی بپرسیم ببین آیا واقعا در هر کسب و کاری اون کسی که در واقع این کسب و کار رو راه اندازی میکنه، کارآفرین، باید حتماً منتظر باشه که حمایت بشه، یا اینکه بدون حمایت هم میشه کسب و کاری رو راه انداخت، و یا انواع حمایت هایی که این شنونده خوبمون گفتن میتونه صورت بگیره تا شخص دلش گرم باشه به کسب و کاری که راه انداخته. خیلی ممنون و متشکرم. حتما این مورد رو با کارشناس برنامه در میون خواهیم گذاشت. همراه ما باشید، همچنان منتظریم پیامک ها و تلفن های شما رو دریافت کنیم. آقای محمد میرزاخانی از تهران گفتن کسی که ورشکسته میشه نباید خودش رو از انظار پنهان کنه و جواب کسی رو نده، اینجوری به ورشکستگی خودش دامن زده. اگر اعتبار خوش حسابی داشته باشه کاسبای دیگه کمک میکنن که زودتر سر پا بشه. همراه شما شنوندگان عزیز بخش دوم گزارش همکارم رو به اتفاق میشنویم.
حالا این مانتویی که دارم میبرم زده نداشته باشه.
سالمه، نگاه کن قشنگ. ببین.
قشنگ نگاه کنید.
هیچ زدگی نداره. خیالت راحت.
روز شما بخیر باشه.
سلامت.
چند دقیقه فرصت دارم اینو نگاه کنم و تصمیم بگیرم.
چقدر که دوست دارن نگاه کنن، انتخاب کنن، پسند کنن، بپوشن.
بسیار خوب. شما شاگرد آقا هستید. درسته. ما بخش قبل باشون گفتگو کردیم و دیدم شما هم گوشاتون رو تیز کردید، چشماتون رو گوش کردید که بشنوید که چی میگن، که یاد بگیرید. چی ازشون یاد گرفتید؟ تا یه چند ساله که کنارشون کار میکنی؟
من یه 4 سالی از آدم تو بازار خیلی چیزا یاد میگیره، خرید و فروش، برخورد با مردم، صداقت. بازار جای وسیع، آدم خیلی چیزا میتونی یاد بگیره.
در مورد این که چجور کار کنید که وقتی به سن حاج آقا رسیدید همچنان مغازتون روپا باشه؟
آدم صادقانه کار کنه، درست کار کنه، هیچ موقع زمین نمیخوره. این تنها راه پیشرفته.
سرکار خانم، مانتور انتخاب کردید؟
بله.
دور و برتون تو اقوام، بستگان، کسبه محل کسی رو میشناسید که ازش شنیده باشید که ورشکست شدم و دلیلش رو به شما گفته باشه؟
تا حالا کسی سراغ نداشتم.
شما چه سرکار خانم؟ کسی
خودمو ورشکست شدم ولی نه به خاطر قرید و فروختم. ساختمان ملک بود. داره
ملک میسازید و میفروشید؟
آره همون.
ورشکست شدی یعنی الان هیچ سرمایه دیگه نداری؟
میگم همون شریکش کلا گذاشته رو سرش، هر چیز داشتیم از دستش گرفت و بود.
همسرتون کار؟
همسرم.
بله.
ما که بنگاهی هم مثلا میخوام یه جایی میخوایم خرید و فروش کنیم، پول بده که پولا رو جمع کنیم که یه چه زمین بگیریم، همه پولای ما رو برداشت شد.
مگر قبل از اینکه بخواید کار رو شروع کنید و شراکت کنید تحقیق نکردید که این آدم مناسب هست برای شراکت یا نه؟
میدونستم میگم که بنگاهیه، خواستش مثلا من باش مثلا من چی بگم، مثلا ازش زمین بگیره. خب
اعتماد کرده،
اعتماد کرده بود که آدم خوبیه.
چقدر پولتون رو برداشتن و رفتن؟
مثلا بگم 15 سال پیش موقع 300 هزار.
300 هزار تومان؟
آره، موقع مثلا که تازه زمین اینا خوب ارزون بود، الان دیگه گرون شد.
خیلی ازتون ممنونم، مبارکتون باشه. ممنون. آقا ازتون ممنونم، زنده باشید.
در سال 47 بود که من اومدم تو این منطقه، اومدم یه زمینی خریدم و شروع کردم به کار کردن. کشاورزی رو دوست داشتم، هرچند که بچه تهران بودم اما کشاورزی رو خیلی دوست داشتم، چون که نونش حلاله.
اگر دیر برسیم گل خوب و کیفیت بالایی نمیتونی تهیه کنی برای باختن آزم، برای سفارشایی که داریم. این دلیل ما هر روز 4 صبح
میشیم
بازار دولت تهران.
چیزی که مال منه مال منه، چیزی که حق منه حق منه، و چیزی که مال من نیست مال من نیست. من همیشه سعی کردم رزق و روزیم حلال بشه.
بازار ایرونی حسابش حساب 2-2 تا 4 تا است. حساب زحمت کشیدن و کاسبی کردن و نون حلال در آوردنه. حساب دخل و خرج و سود و زیانه. خیلی ساده است. اگه ایرونی کالای تولید کشورش رو نخره، اقتصاد کشورش جون نمیگیره، رشد نمیکنه. به همین سادگی. مثل 2-2 تا 4 تا.
سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. 0915-59-38 گفتن دلیل ورشکستگی من این بود که برای ادامه فرایند تولید پول نداشتم، شریک گرفتم، کلاهمو برداشت. خب توی گزارش همکارم هم به این موضوع اشاره شد. ما در خصوص شراکت هم انشالله در هفته های آینده برنامه خواهیم داشت و به شما در این خصوص راهکار خواهیم داد که آیا واقعا در کارآفرینی ها و ایجاد کار لازم هست که ما شریک بگیریم یا خیر. الان کارشناس برنامه آقای دکتر میرواحدی روی خط برنامه هستن. آقای دکتر میرواحدی در خدمتتون هستیم، باز هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام مجدد به شما و همه شنوندگان عزیز. البته من متاسفانه سعادت نداشتم برنامه رو گوش بدم، در محل کار بودم. اگر سوالی هست من در خدمت.
بله آقای دکتر، در خصوص حمایت یکی دو تا پیامک مطرح شده بود. شنونده عزیزی هم به برنامه زنگ زدن و گفتن که اگر حمایت باشه، حالا این حمایت حمایت دولت باشه، حمایت اقوام باشه، دوستان باشه، کسبه باشه، افراد دلگرمتر میشن و اگر خدای نکرده ورشکستگی هم اتفاق بیفته یا مشکل مالی پیش بیاد، به اون شکل ممکن ورشکست نمیشن. آی دکتر، آیا واقعا در هر کسب و کاری باید یک حمایت بیرونی وجود داشته باشه؟ یعنی اگه کسی بخواد کسب و کاری رو راه بندازه، باید پشتش به جای گرم باشه تا از ورشکستگی نجات پیدا بکنه؟
از خدمت شما که یک پاسخ کلی این است که بله، باید پشتش به جای گرم باشه. اما منظور ما حالا خب اینه که بحث رانت و نمیدونم مسائل نیست. ببینید خیلی جالبه که شنوندگان عزیزمون اینو در نظر داشته باشن که پایه‌ای ترین مباحث تأمین مالی از خانواده و دوستان شروع میشه. حالا ما یه مقدار وسیع‌تر که راجع به صحبت میکنیم، اصطلاحا میگیم نتورک ها یا ارتباطات کاری و شخصی. یعنی آدم هایی که دوستانی که اطراف ما هستن، آدم هایی که من قبلا باهاشون کار کردم. توی بحث حالا ورشکست شدن، نکته که خیلی مهمه اینه که اون تاجر ما، اون صاحب کسب و کار ما اعتبارش رو از دست نده. ببینید گاهی اوقات خیلی اتفاق میفته دیگه، فردی در بازار دچار حالا مشکل میشه، شکاش اصطلاحا برگشت میخوره، شکست میخوره و یه دفعه اصلا شما میبینید که این آدم از بازار اصطلاحا فراری میشه، شما دیگه این آدم رو پیدا نمیکنید. یعنی حتی اگر اعتباری هم این شخص داشته، بله شما نفر دیگه، با این حالا میشه گفت استراتژی که در پیش میگیره، اون اعتبار رو از دست میده. ما همیشه توصیه میکنیم که حتما دوستان، نزدیکان، اطرافیان، آدمهایی که باهاشون کار کردیم، حتما این آدمها رو ما باید حفظ بکنیم. این شبکه روابطمون باید حفظ بشه.
اتفاقا یه پیامکی هم داشتم آقای دکتر که گفته بودن شخصی که ورشکسته میشه نباید خودش رو از انظار مخفی بکنه، بلکه باید به اون کاسب ها و دوستان خودش مراجعه بکنه و با حمایت اونها دوباره بتونه راهکار پیدا بکنه برای برگشت به چرخه تجارت.
دقیقا همینطوره. چون اگر ما در واقع این روابط رو نگه داریم، چون ما وقتی راجع به ورشکستگی صحبت میکنیم، راجع به ورشکستگی های ناخواسته داریم صحبت میکنیم، یعنی اینکه طرف به هر حال به دلیلی دچار مشکل شده و نهایتاً ورشکست شده. خب این حالت خیلی طبیعیه که فرد اگر به قول شما خودش رو از انظار مخفی نکنه، بره با اون دوستانش، با همکاران خودش حتی صحبت بکنه، دلایل رو تشریح بکنه که آقا این همچه اتفاقی افتاد و من مثلا ورشکست شدم، من نتونستم هزینه هم رو در واقع تامین بکنم. تو این حالت خیلی احتمالش وجود داره که دوستان، همکاران، حتی خانواده کمک بکنن تا این فرد دوباره بتونه خودش رو اصطلاحا بازیابی بکنه.
بسیار خوب.
اما این قرار باشه نباشه، ایشون حضور نداشته باشه، جواب تلفن نده و اینها، خیلی فکرهای دیگه راجع به این شخص میشه کرد.
درسته. آقای دکتر اجازه بدین من یک بار دیگه راههای ارتباط رو بگم با برنامه. دوستان، سامانه پیامکی ما 3036-37، شماره تلفن ما هم 2265-2525. داریم با آقای دکتر میرواحدی صحبت میکنیم، کارشناس کارآفرینی، دکترای کارآفرین و عضو هیئت علمی دانشگاه، در خصوص ورشکستگی و اقداماتی که باید بعد از ورشکستگی انجام بدیم. اگر پرسشی دارید میتونید تو این وقت محدود مطرح بکنید تا ما خدمت آقای دکتر بگیم و پاسخش رو در اختیارتون قرار بدیم. آقای دکتر میربایدی. شنونده عزیزی گفتن رحیم نقاش هستم از صدرا، خدا رو شکر تو کار من ورشکستگی وجود نداره، من نقاش ساختمونم، ولی بعضی وقتا یه صاحب خونه هایی میخوره به پستم که موقع گرفتن دستمزد طعم تلخ ورشکستگی رو میچشم. این افراد، یعنی حالا به طور کلی تو کار و کسب ما چه باید بکنیم که اون در واقع پیشبینی ها رو انجام بدیم که در گرفتن دستمزد دچار مشکل نشیم؟
فقط خواهم تا داریم، ما ایرانی ها
یه مقدار در واقع برای مشاغل خدماتی بیشتر
سرد. بله همین رو خواهم هستم. ما ایرانی ها یه مقدار با همگی رو در بایستی داریم به خاطر حالا مباحث فرهنگی که داریم. گاهی اوقات در مورد صحبت کردن در مورد مسائل مالی حتی ممکنه برای مشکل باشه. ببینید اینجور مشاغل خب خیلی پیش اومده، ما روزانه داریم میبینیم دیگه. فردی که میاد یه کار خدماتی برای اون انجام بده، گاهی اوقات حتی راجع به اون مبلغ صحبت نمیکنه، مثلا نمیگه دستمزد من چقدره و منی که دارم از ایشون خدمات میگیرم حتی گاهی اوقات نمیدونم واقعا چقدر باید پرداخت کنم. ببینید ما همیشه توصیه میکنیم که توی همچین کسب و کارهایی همه چیز شفاف باشه. یعنی اگر این دوست عزیزمون که پیام دادن که احتمالا نقاش هستن، اگر جایی میرن حالا کاری رو انجام بدن، اولا مباحث مالی کاملا شفاف باشه، ثانیاً حتی الامکان، باز ما معمولاً این کار رو انجام نمیدیم، حتی الامکان این موارد در جایی یک برگه کاغذی نوشته بشه،
قرارداد مکتوبی باشه،
یک قراردادی بشه و توی اون قرارداد پرداخت های مالی مشخص باشه. یعنی مثلا یه آقا من فرض فرمایید که 20% این مبلغ رو به عنوان پیش پرداخت میگیرم، مثلا 20% رو بعد از اینکه اینقدر از کار پیش رفت میگیرم، ما این رو مرسوم توی قراردادهای بین شرکت ها داریم دیگه.
درسته.
پرداخت ها به صورت پله به پله صورت
بسیار.
حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر خدایی نکرده به هر دلیلی من بعد از یک در واقع یک گام از کار رو پیش بردم و نتونستم پولم رو از فرد مورد نظر بگیرم، دست کم این کار رو تا آخر ادامه نمیدم، ممکنه یه مقدار متوقف بشه، حالا اون پرداخته انجام بشه و نهایتا ادامه
بسیار.
ولی اگر این مباحث نباشه، خب من میرم کار رو انجام میدم، کار رو هم تموم میکنم در حالی که هیچ
دستمزدی از ابتدا دست خالی برمیگردم. آقای دکتر، آقای مهندس میم جیم از مشهد گفتن کارخانه زدم برای 100 نفر، کارآفرینی کردم، ورشکست شدم، با ماشین بقیه توی یکی از تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کردم، ناامید نشدم، یک ریال قرض نکردم، ولی بعد 5 سال الان دارم دوباره کارخونه می‌سازم. دلیل ورشکستگیم این بود که برای ادامه فرایند تولید پول نداشتم و شریک گرفتم که کلاهمو برداشت و دلیل بازگشتم حفظ روابطم و حفظ اعتبارم بود. با تمام پولم بدهی‌هام رو دادم ولی روابطم رو نگه داشتم.
تو بحث شریک، من یه بخشی از صدای شما رو هم شنیدم راجع به شریک قرار شد که یک برنامه صحبت بشه. واقعیتش اینه که شما یه سوال پرسیدید سر تو خامتاری داری که آیا شریک داشته باشیم یا نداشته باشیم. واقعیتش اینه که در دنیای امروز برای توسعه کسب و کارها ما نیاز داریم که شریک داشته باشیم. منتهی مراتب ما بعضی از اصول به کارگیری شریک رو نمیدونیم و همین ندانستن این اصول باعث میشه که متاسفانه همچه اتفاقاتی میفته. حالا انشالله اگر فرصت شد ما در یک برنامه مجزا راجع به صحبت کنیم. اگر
بله. هم انشالله توی برنامه مستقل ما باید حتما به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر، فقط یه سوال داشتم از شما و اینکه کسانی که ورشکسته میشن توی حالا یک کسب و کاری که شروع کردن، ممکنه ماها و یا حتی سالها توی اون تجربه کسب کردن ولی خب به ورشکستگی منجر شده، بعد از ورشکستگی حالا اگر بتونن خودشون رو دوباره پیدا بکنن، تصمیم میگیرن که یا به اون کار برگردن یا اینکه نه به طور کل اون کار رو کنار میگذارن میرن سراغ یه کار دیگه، کدوم یکیش بهتره؟ آیا با توجه به اینکه تو اون کار تجربه کسب کردن بهتر برگردن به کار قبلی و اونو اصلاح کنن، یا اینکه نه باید برگردن و یه کار دیگه رو شروع بکنن؟
پاسخ این سوال واقعاً خیلی پاسخ بله و خیری نداره، بستگی به یک سری عوامل داره. ما معمولاً توصیه‌ای که می‌کنیم به کسانی که کسب و کارشون رو به هر دلیلی از دست دادن اینه که در ابتدا یک لیستی تهیه بکنن از همون اقدامات اشتباهی که من در ابتدای برنامه عرض کردم که یک سلسله اشتباهات منجر به شکست میشه. اول یک لیستی تهیه بکنن که چه اتفاقی افتاد. یعنی اول باید یه تحلیلی داشته باشیم راجع به اینکه واقعا چه عواملی باعث شد که شکست بخوریم. آیا مثلا عوامل درونی بود، یعنی مربوط به خود من و سازمان من و شرکت من بود، یا عوامل بیرونی بود و غیر قابل کنترل. مثلا عرض میکنم الان در این دوران کرونا خب ما میدونیم که خیلی از کسب و کارها متاسفانه دچار شکست شدن. خب این یک عامل بیرونی است و انصافا هم عامل نادریه، یعنی ممکنه تا سالها بعد تا نمیدونم تا قرنها بعدی هم که اتفاقی واقعا تو حوزه کسب و کار نیفته. ببینید ما وقتی این مجموعه عوامل رو کنار هم بچینیم اونجا میتونیم تصمیم گیری بکنیم که حالا من آیا برگردم به همون کاری که سابقا داشتم و تو شکست خوردم و خودم رو اصلاح بکنم یا نه مسیر رو عوض بکنم.
درسته.
بنابراین این بستگی به این مجموعه عوامل و اینکه بحث بیرونی یا درونی هست.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای محمد امیری از بندر گناوه. نکته پنهان نشدن رو که شما اشاره کردید خیلی مفید دونستن. آقای علی قلی نژاد از ارومیه هم پرسش باز حمایت رو مطرح کردن که شما پاسخ دادید. تشکر میکنم از شما آقای دکتر میرواحدی و از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه در کنار ما بودن. برای همه آرزوی توفیق و سربلندی داریم. خدا نگهدار.
فقط جایزه
200 چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. رسیم بازم به هم دنیا اگه وارونشه پاییز منم بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
وسط مرگ و زندگی عشق یعنی تو به همین سادگی عشق یعنی تو مال خودم باشی عشق یعنی سکوت و نگاه به تو عشق یعنی برداری نگاه به تو عشق یعنی یه دفتر نقاشی بکش به کوچه پای رویامو با تو عوض شد آرزوهامو بگیر به بازی کل دنیامو دنیامو میدم تو چشای تو عشقمو دیدم بگو این دفعه دیر نرسیدم با تو از همه غزل گفتم من عاشقت شدم غزل گفتم تو باز کنی به گریه میافتم تمام ناتمام من هستی دلیل این جنون و سرمستی تو پای رفتن منو بستی
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
خبر.
توانایی تولید کنندگان داخلی برای تأمین 5000 دستگاه اتوبوس شهری.